ساعت 14 ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پی آتش سوزی در ساختمان پژوهشگاه فضایی ایران 3 تن جان باختند. معاون رئیس جمهوری اسلامی می گوید جلوگیری از ازدواج کودکان مطالبه جامعه است. معاون رئیس جمهوری اسلامی خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از مرگ 3 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های پژوهشگاه فضایی ایران اطلاع داده است. محمد جواد آذری جهرومی در مراسم روز فناوری فضایی گفت که در سانحه آتش سوزی پژوهشکده سامانی حمل و نقل فضایی به دلیل برگزاری مراسم کسی متوجه این حریق نشده و از این رو 3 تن از همکارانی که در آن ساختمان مشغول فعالیت بودند جان خود را از دست دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حال افزود که تاکنون گزارش کاملی از این سانحه اعلام نشده است. محمد جواد جهرومی هیچ اشاره‌ای به دلیل وقوع این آتش سوزی و همینطور نام یا موقعیت افرادی که در این واقعه جان باختند نکرده است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از ازدواج کودکان مطالبه جامعه است گفت دولت لایحه‌ای برای پیشگیری از ازدواج دختران زیر 13 سال ارائه کرده است. بر اساس آمارهای موجود در فاصله سالهای 1390 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال طبق قوانین جمهوری اسلامی به ازدواج درآمدند. این در حالی است که 43,000 دختر زیر 15 سال نیز در کل کشور ازدواج کردند. معصومه ابتکار در گفتگو با ایسنا پرسیده از کودک زیر 13 سال که هیچ نوع حقوق اجتماعی ندارد چرا باید وارد مسئولیت سنگین ازدواج شود؟ بر اساس قانون حمایت از خانواده در سالهای پیش از انقلاب در 1353 سن ازدواج دختران 18 و پسران 20 سال تعیین شده بود. در این حال ازدواج افراد بین 15 تا 18 سال وابسته به حکم دادگاه بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه و تعیین نشدن حقابه دانسته است. عیسی کلانتری روز شنبه در یک برنامه رادیویی خاطرنشان کرد که به دلیل افزایش جمعیت و نیاز آبی کشور حقابه تالاب‌ها صرف کشاورزی شده و در راستای توسعه پایدار حرکت نشده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به دستور حسن روحانی درباره احیای تالاب‌ها گفته که این امر در برخی موارد به دلیل خشکسالی امکان پذیر نیست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تعدادی از تالاب‌های کشور مانند هامون در استان سیستان و بلوچستان که آب ورودی به آنان از خارج از کشور است در معرض خشک شدن قرار دارند. خشکی تالاب هامون، خشکسالی سیستان و تغییرات اقلیمی علاوه بر تأثیرات منفی بر سلامت مردم و وضعیت کشاورزی موجب آلودگی هوا در استان سیستان و بلوچستان شده است. گزارش‌ها به نقل از رسانه‌های سوریه حاکی است جنگنده‌های تحت رهبری ایالات متحده شامگاه گذشته به مواضع ارتش سوریه حمله کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه مستقی جزائری از جزئیات این حمله شامگاه گذشته بگین.
بله، همچنان که گفتید رسانه‌های دولتی سوریه از جمله خبرگزاری رسمی سانا گزارش دادن که جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی رهبری ایالات متحده مواضع ارتش سوریه رو در منطقه آلبوکمال در شرق فرات بمباران کردن. آلبوکمال یکی از مناطقی هست که نزدیک به مرزهای عراق هست در استان دیرزور. بنابر گزارش ها تلفاتی وارد شده به مواضع ارتش سوریه. حالا میزان تلفات به طور جزئی مشخص نیست و چه واحدهایی از ارتش سوریه هدف قرار گرفتن هنوز مشخص نیست. آقای خمسه‌پور قبلا هم این منطقه هدف حملات ائتلاف بین‌الملل قرار گرفته بود، البته شبه نظامیان نزدیک به دولت سوریه در این منطقه چند بار بمباران شدن، از جمله گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی. دلیل این اقدام مشخص نیست، هنوز ائتلاف بین‌الملل در این باره موضع‌گیری نکرده، اما انتشار این خبر همزمان شده با خبری مبنی بر ورود نیروهای آمریکایی از کردستان عراق به مناطق شرق فرات در شمال سوریه. گفته میشه 70 خودروی زرهی وارد شدن. دلیل این ورود مشخص نیست، آیا برای خارج کردن نیروهای آمریکایی در اون منطقه به خارج از سوریه این اقدام صورت گرفته یا برای آماده سازی به منظور عملیات جدید علیه داعش، چرا که کردهای متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هم در اون مناطق حضور دارند.
همزمان گفته شد آقای جزائری به نقل از یک ژنرال روسی که شبه نظامیان در 24 ساعت گذشته منطقه حما و شهر حلب رو گلوله باران کردن.
تنش‌ها در اطراف استان ادلب و مناطقی که همچنان تحت کنترل مخالفان هست با نیروهای دولتی چند وقتی از شدت گرفته و زد و خوردهایی هم شاهد هستیم. از جمله در روزهای گذشته شهرک معرف نعمان در استان ادلب هدف حمله نیروهای دولتی سوریه گرفته و اونچه که دیروز روی داد هم در نتیجه همون تنش‌های نظامی اخیر هست، تنش‌هایی که با به نتیجه نرسیدن توافقاتی که صورت گرفته برای آتش بس در ادلب یا سست‌تر شدن این توافق داره تشدید میشه و نگرانی ها رو از آغاز دور جدیدی از خشونت ها در این منطقه زیاد کرده. همزمان با این گزارش های خمسه‌پور یکی از ساختمان های مسکونی در شهر حلب که در نتیجه جنگ ها بسیار آسیب دیده بود منهدم شد. انهدام این ساختمان باعث شد که یا دست کم 11 غیر نظامی کشته بشن که 4 تاشون کودک هستند.
آقای جزائری، آیا در رسانه های خاورمیانه، منطقه خاورمیانه چه مطالبی هست در مورد وضعیت سوریه، یا یعنی با این تحولات حمله جنگنده های تحت رهبری ایالات متحده ائتلاف و گلوله بارانی که گفته شده توسط شبه نظامیان صورت گرفته، آیا حاکی از بالا گرفتن باز تنش ها و درگیری هاست در سوریه؟
دقیقاً آقای خمسه‌پور، این احتمال مطرح شده در چند منطقه، یا بهتر بگم در 3 منطقه سوریه هنوز تکلیف مشخص نیست و بی نتیجه بودن مذاکرات تا اینجای کار بر سر این منطق این احتمال رو داره به وجود میاره که شاهد موج جدیدی از خشونت‌ها باشیم. یکی از مناطق شمال شرق سوریه هست، منطقه‌ای که توش کردها حضور دارن و همچنان با باقی‌مانده‌های گروه داعش در حال نبرد هستند. ترکیه خواهان این هست که نبردی با کردها شروع کنه، از یک سو، از سوی دیگه آمریکا می‌خواد خارج بشه و هنوز تکلیف کردها در این منطقه مشخصی است. منطقه دیگه ادلب هست، ادلبی که در کنترل مخالفان هست و گروه هایی که موسوم هستن به گروه های تندرو، گروه های قدرتمندتر هستن در این منطقه، از جمله گروه النصره. و منطقه سوم در جنوب سوریه هست، پایگاه اطرف که در کنترل نیروهای آمریکایی هست و دولت سوریه و همچنین روسیه خواهان این هستن که آمریکا هر چه سریعتر از این منطقه خارج بشه.
سپاسگزاریم. ایریا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مهلت 8 روزه 7 کشور اتحادیه اروپا به نیکولاس مادورو برای اعلام برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا امروز یک شنبه به پایان میرسد. فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، هلند همراه پرتغال، بلژیک و آلمان اعلام کردند که در صورت مخالفت مادورو با انتخابات، خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان را امروز به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. نیکولاس مادورو هفته گذشته از طرفداران خود خواست تا روز شنبه در تایید ریاست جمهوری او به خیابان‌ها بیایند. این در حالی است که هزاران تن از هواداران خوان گوایدو نیز روز گذشته در کاراکاس پایتخت و شهرهای دیگر ونزوئلا تظاهرات کردند. علاوه بر ایالات متحده، تاکنون کانادا، برزیل، کولومبیا، آرژانتین و اسرائیل خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری جدید ونزوئلا به رسمیت شناختند. چین، روسیه، ترکیه، سوریه و کوبا از جمله دولتی هستند که از مادورو حمایت می‌کنند. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی روز گذشته هنگام دریافت استوارنامه کارلوس آنتونیو آلکا لاکوردونه سفیر جدید ونزوئلا در تهران گفت که جمهوری اسلامی حامی دولت به توصیف وی قانونی نیکولاس مادورو است. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا که تحولات در ارتباط با مسائل ونزوئلا را پیگیری کرده در این باره اینجاست که صحبت کنیم باش. نازافرین، بگو که این صحبت هایی که بوده، رئیس جمهوری اسلامی پیشتر البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی حمایت میکنه از نیکولاس مادورو در تحولات ونزوئلا، چه جزئیاتی در دست هست در این زمینه؟
بله، همطور که اشاره کردی حسن روحانی اعلام حمایت کرده به طور رسمی موقعی که استوارنامه سفیر جدید ونزوئلا رو در روز شنبه در تهران تحویل می‌گرفته. و خب همطور که می‌دونی ایران و ونزوئلا یک شباهت‌هایی دارن که هر دو منابع نفتی زیادی دارن، هر دو یه مقدار مشکلات اقتصادی دارن و هر دو کشور هم مخالفانی دارن که خب همواره ایران به خصوص در سالهای اخیر با اونها دست به گریبان بوده، سعی کرده سرکوب بکنه و این اعلام حمایت میتونه یه مقدار اون همزادپنداری جمهوری اسلامی رو نشون بده با ونزوئلا، آنچه که کارشناسان میگن. و من دارم روی این موضوع کار میکنم که حالا در ساعت‌های آینده در سایر مجله‌هایی که پخش خواهد شد خواهند شنید شنونده ها که به هر حال دلیل حمایت حسن روحانی و مقام‌های جمهوری اسلامی که وزیر خارجه ایران شاملش میشه و برخی دیگه از مقام‌ها که پیشتر حمایت کرده بودن چه میتونه باشه و اصلا چقدر هم میتونه تأثیر بذاره از نظر سیاسی برای ونزوئلا. و اینکه ما یعنی فهم کنم بیشتر کشورها چشم انتظارن ببینن که این مهلت زمانی که روز یک شنبه امروز هستش برای ونزوئلا که به هر حال رئیس جمهوری کنونی اعلام بکنه که این انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری آیا برگزار خواهد شد میپذیره یا اینکه این رهبر مخالفان رو به رسمیت بشناسن کشورهای اروپایی، این چه اتفاقی میفته. این خیلی مسئله مهمیه که باید ببینیم که این چه تأثیر میتونه بذاره روی تحولات کنونی. و نکته دیگه هم که هستش اینه که باز باید ببینیم عکس العمل قدم بعدی ارتش و نیروهای نظامی ونزوئلا چه هست که چون همیشه حمایت نیروهای مسلح در هر کشوری از حالا چه آن رئیس جمهوری که هستش، رهبری که اون قدرت رو در دست داره، یا مخالفان تونسته تاثیرگذار باشه و سرنوشت ساز باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همچنین روز گذشته در حالی که استوارنامه کارلوس آنتونیو آلکا لاکوردونه سفیر جدید ونزوئلا رو ایشون دریافت میکرد، گفتش که نقل قول میکنیم شیوه جدیدی که آمریکایی ها با ایجاد دولت در ونزوئلا به کار گرفتند یکی از کارهای بسیار زشت است. انقلاب های مخملی را از طرف آمریکایی ها دیده بودیم، اما مداخله به این صورت در ونزوئلا شیوه جدیدی است. نقل قول کردیم از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی. البته باید اشاره بشه که ونزوئلا تا یه سالیان گذشته با اعتراضات پیشتر در زمان هوگو چاوز که پیش از نیکولاس مادورو زمامداری ونزوئلا رو در دست داشت، این اعتراضات جریان داشت در اون کشور و البته به کار بردن این اصطلاح انقلاب‌های مخملی که خب پیشتر هم مقامات جمهوری اسلامی در مورد حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشورهایی که تحت استیلای نظام‌های اقتدارگرا قرار داشتن به کار برده شده، از جمله در خود ایران. سپاسگزاریم نازنین میرزا خلیلی بود. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا، گزارش وی رو در ساعت آینده در بخش‌های خبری بعدی خواهید شنید. و اما بریم به سراغ فضای مجازی و ببینیم که در اونجا در ارتباط با مسائل و تحولات ونزوئلا که نقطه نظرات هم کم نبوده، کاربران چه دیدگاه‌هایی رو بازگو کردن. هومن عسکری امروز سری انداخته در شبکه‌های گوناگون اجتماعی. هومن بگو اونجا صحبت‌ها چه هست در مورد تحولات ونزوئلا؟
درود بر تو بکتاش عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه گفتگویی که تو با نازافرین داشتی، من هم در شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم که کاربران زیادی همینک در حال گفتگو در باره تحولات ونزوئلا هستند. تصاویر زیادی رو منتشر کردند بکتاش از اعتراض‌ها در ونزوئلا و خیلی از کاربران، چه که برای من جالب بود این بود که خیلی از کاربران به صرافت این افتادند که وضعیت کنونی ایران رو از جهت نارضایتی ها، تورم و اونچه که به نظرشون مهم بوده مقایسه بکنند با آنچه که در ونزوئلا میگذره. کاربری نوشته: به نظرم ما الان در وضعیت چند ماه پیش ونزوئلا هستیم که مردمش مهاجرت میکردند و رها کرده بودن همه چیز رو. اونجا هم مثل اینجا از چند ماه پیش اخبار خوردن به نوشته این کاربر گوشت سگ و گربه می اومد، تا امروز که مردم به خودشون اومدن و یک کم دیگر صبر کنیم بقیه هم همراه میشن. خود مسئولان جمهوری اسلامی هم دیگه دارن اعتراف میکنن به 40 سال شکست. آرا نوشته، تصویر رو منتشر کرده بکتاش، خیلی جالب بود، دوست داشتم این تصویر رو میشد الان دید. حالا تصویری هست از یکی از معترضان در ونزوئلا که یک برگه‌ای رو کنار خودش گرفته و نشسته. ترجمه این نوشته این هست: ترجیح میدهم در مبارزه بمیرم تا از گرسنگی، با هشتگ ونزوئلا. کاربر دیگری باز هم با هشتگ ونزوئلا شرایط خودش رو توصیف کرده در ایران، نوشته که پارسال این موقع یک شرکت دیگری کار می‌کردم و حقوقم نصف الان بود دقیقاً، ولی پسنداز داشتم هر ماه. الان پسنداز که ندارم هیچ، هر ماه هم کم میارم آخرش. به تنه نوشته زیبا نیست؟ اما ویدیوی دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه بکتاش، که نشون میده که تعدادی از نیروهای پلیس ضد شورش در یکی از شهرهای ونزوئلا که گویا اسمش هست بارکیسیمتو، بله، در اینجا نیروهای ضد شورش به جای اینکه به مردم، به معترضان حمله بکنند، دست کم اونچه که در تصویر دیده میشه یکی دو نفر دارند روی مردم رو میبوسند و رها میکنند صحنه رو.
یعنی نیروهای امنیتی.
بله.
پس
بله.
یعنی به سخنی این صحبتهایی که بخشی از نیروهای مسلح در ونزوئلا پیوستن و البته جنرال عالی رتبه نیروی هوایی ونزوئلا این کار کرده و از دیگر مقامات نظامی هم خواسته که همراه او به خوان گوایدو به پیوندن، درست هست؟
بله. یکی از کاربران اتفاقا به همین موضوع اشاره کرده و نوشته که قابل توجه اونهایی که ملت ایران رو با باتوم میزنن. در یکی از شهرهای ونزوئلا به نام بارکیسیمتو نیروهای پلیس ضد شورش از سرکوب و شلیک به سوی هموطنان خودداری کرده و پس از روبوسی با مردم محل را ترک میکنند. و در نهایت یک کاربری دیگری عکس دیگری از یک جماعت کوچکی رو منتشر کرده که داره کم کم مثل این که بهش بقیه میپیوندن و نوشته که شکلگیری در تجمعات سراسری، تظاهرات سراسری این گونه است، وقتی حرکت کنید مردم به شما ملحق می شوند. فرصت هست من یه 30 ثانیه چیزی رو تبلیغ کنم؟ همونطور که تو هم میدونی وقتاش، ما مدتی هست که از مخاطبانمون، مخاطبان رادیو فردا، درخواست کرده ایم که روایت خودشون رو از زندگی این 40 سال، از زمان انقلاب 57 تا به امروز برای ما روایت بکنند، بگند که چه بر اونها گذشته، اگر که زمان بعد از 1979 یا 1357 به دنیا آمدن یا کمی پیش از اون، و این روایت ها رو در ویدیوهای 1 دقیقه‌ای از طریق هشتگ نسل_انقلاب در توییتر یا از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام، همون فرداگرام، با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارن. فقط تأکید میکنم که ویدیوها باید به شکل افقی باشه، در 1 دقیقه باشه و خیلی راحت میتونن اون ویدیو رو، ویدیویی که میخوان رو ضبط کنن از طریق موبایلشون و برای ما بفرستن.
تا کنون هم یک سری از این ویدیوها رو البته دریافت کردیم و منتشر شده
در اینستاگرام، در جاهای دیگر.
بسیار عالی. هومن عسگری بود و آنچه در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی مطرح بوده. و اما پیام‌های شما را بشنویم.
آقای روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور وظیفه دارید جهت حراست از منافع ملی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت همه‌جانبه فعال شرکت و با به تصویب رسندن لوایح FATF و CFT از جهانی شدن تحریم آمریکا به دست دوستان نادان جلوگیری نمایید. غفلت از این وظیفه خیانت به آرای ملت است.
سلام به رادیو فردا. توی ایام دهه فجریم، بعد از 40 سال، باید گفت این وضعیت واقعا لیاقت ملتیه که یک آخوند بی‌سواد رو برای رهبر انتخاب کرد. بعد از 40 سال باید اینو فهمیده باشیم که طرز فکر جامعه نیاز به تغییر داره، وگرنه تغییر رژیم بدون درک صحیح ارزش‌ها باعث میشه یه دیکتاتور بره و دوباره یه دیکتاتور دیگه جای اون قبلی رو بگیره.
به نظر من در کنفرانس ورشو میخوان کار رژیم ایران رو یه سره کنن. مردم ایران هم باید یه مقداری همراه باشن. 22 بهمن خواهش میکنم هیچکی نره بیرون. اونایی که طرفدار آزادی و پیروزی مملکتمون هستن نرن بیرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی میگوید روز گذشته اعتراض 2 موکلش به حکم دادگاه اولیه را ثبت کرده است. محمد مقیمی، وکیل دادگستری ایران، ساعتی پیش به رادیو فردا گفت
دیروز این جانب رسما اعتراض به حکمی که علیه آقای رضا خندان و آقای دکتر میثمی صادر شده بود رو ثبت کردم و باید منتظر باشیم که این اعتراض به دادگاه تجنظر ارسال بشه و تعیین شبهه بشه و در نوبت رسیدگی قرار بگیره. خب طبق قانون در دادگاه تجنظر هم باید جلسه رسیدگی برگزار بشه.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده که همچنان زندانی است، شهریور ماه بازداشت شده بود، دیماه آزاد شد و دکتر فرهاد میثمی هم که مرداد ماه بازداشت شد و در اعتراض به بازداشت آقای خندان اعتصاب قضا کرده بود، پس از آزادی وی اعتصاب قضاش رو پایان داد و همچنان زندانی است. از وضعیت موکلانتون بگین آقای مقیمی.
همونطور که شما فرمودین، آقای خندان بعد از جلسه رسیدگی به اتهاماتشون به قید کفالت آزاد شدن، بعدن آزاد هستن. آقای دکتر میثمی هم که با قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستن و اعتصابشون هم که شما فرمودین پایان دادن.
آقای مقیمی، به طور کلی چه سرنوشتی رو شما انتظار دارین در ارتباط با پرونده این موکلانتون؟
ببینید، هیچ چیز رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، اما من انتظار دارم که در دادگاه تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه و این حکم ناعادلانه شکسته بشه.
خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر هم که خرداد ماه بازداشت شد، همچنان در حبس. در مورد وضعیت ایشون چه میتونین بگین؟
خب ایشون هم دادگاهش برگزار شد و تا جایی که من میدونم به دلیل اینکه از پذیرش وکلای ایشون امتناع شده در جلسه دادستیش می شرکت نکردن و باید منتظر باشیم که ببینیم چه حکمی برشون صادر میشه.
اصلا اتهامات خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی چه هست که این احکام صادر شده برشون؟
آقای خندان و آقای دکتر میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور محاکمه شدن. اتهامشون این دو بوده و برای این اساس محاکمه شدن. خانم ستوده رو خب من از وکلای ایشون هستم، ولی در این پرونده من وکیل ایشون نبودم و نمیتونم دقیق بگم که اتهامشون چی بوده.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری ایران در تهران، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست روز گذشته مثل اولین جلسه به صورت غیر علنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی تشکیل شد. 8 کوشنده محیط زیست از 1 سال پیش در بازداشت به سر میبرند و اتهاماتی امنیتی علیه آنها مطرح شده است، ضمن اینکه یکی از آنها 2 هفته پس از بازداشتش مرگ مشکوکش در زندان گزارش شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میدهد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از 1 سال پیش در بازداشت به سر میبرند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی، یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد، اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی، میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنن که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر و صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه رو انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودن، در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فرموده بودن که برخی از وکلا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه، 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیری ماده 48 قانون دادرسی کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون دادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمین باید جلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فی‌الارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. نخستین جلسه دادگاه هشت فعال محیط زیست روز چهارشنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که یک سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
هشت فعال محیط زیست همچنان در حبس. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.